یعنی این سی
در
وی ویل وین
دسیسه
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت قاطي حد بغير يوم والله بموت والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يوم والله بموت والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، برنامه دسیسه را از رادیو معارف میشنوید. این مجموعه برنامه با هدف بررسی پروتکل ها یا همون شور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
صهیونیسم نابود است، اسلام ما پیروز است.
همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل هفتم صهیونیسم را بررسی خواهیم کرد و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره خواهیم برد. اما در این لحظه میشنویم فرمایش های مقام معظم رهبری مدظ الله العالی را درباره صهیونیسم نی.
امروز یکی از سیاست های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن، جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن. برنامه ریزی دارن برای این کار.
صهیونیست‌ها در پروتکل هفتم به این نکته اشاره می‌کنند که پیروزی در کارهایی نصیبمون میشه که مخفیانه انجام بگیره. تأکید بر محرمانه بودن اقدامات و دور بودن از افکار عمومی و رسانه‌ها ویژگی شاخصیه که اقدامات صهیونیست‌ها در طول تاریخ بر اساس اون پیگیری میشه. این ویژگی شاخصه که صهیونیست‌ها رو در جهان افرادی مرموز و حیله‌گر جلوه داده و ضرورت اقتضا می‌کنه که مردم جهان در تعامل با اونها با احتیاط پیش برن. همراه میشیم با آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، و سخنان ایشون رو درباره پروتکل هفتم میشنویم.
با نام و یاد خدا به همه شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل هفتم از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم به این نکته اشاره می‌کنم که یکی از موارد این پروتکل آن است که به یهودیان توصیه می‌شود آتش جنگ و اختلاف را در میان دولت‌های اروپایی شعله‌ور کنند تا آن دولت‌ها نتوانند در برابر حوادث و رویدادهای گوناگون واکنش نشان دهند. به علاوه توصیه می‌شود یهودیان باید میان دولت‌های مخالف خود و همسایگان آنها جنگ به پا دارند و به علاوه به این نکته پافشاری شده است که عامل اصلی موفقیت برنامه‌های سیاسی یهودیان پنهانکاری است. ذکر این نکته می‌تواند مفید باشد که پنهانکاری یکی از سیاست‌های همیشگی صهیونیست‌ها بوده است. مهمترین عنصر و مهمترین مثال از موارد پنهانکاری صهیونیست ها پنهانکاری آنها درباره برنامه هسته‌ای آنهاست. اسرائیل سال هاست که به سلاح هسته‌ای مجهز است، اما کوشیده است مجهز شدن خود را به سلاح هسته‌ای در پرتو پنهانکاری نگه دارد و هیچگاه درباره برنامه هسته‌ای خود شفاف سازی نکند. به علاوه اسرائیل متهم است که به توسعه سلاح‌های شیمیایی هم اقدام کرده است، چرا که اساساً این رژیم در راستای پنهانکاری هیچگاه به برنامه‌های شفافسازی و رژیم‌های شفافساز خلع سلاح تن نداده است.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه دسیسه دسیسه.
صهیونیست‌ها رسیدن به هدف رو از هر طریق ممکن جایز می‌دونن و ضرورتی به رعایت اصول و ارزش‌های اخلاقی برای خودشون نمی‌بینن. اونها فقط کسب موفقیت و اجرای کارها رو مد نظر دارن و شیوه دستیابی به این امر براشون چندان مهم نیست.
یکی دیگر از عناصر پروتکل هفتم آن است که به یهودیان توصیه می شود به ترور به عنوان وسیله به رخ کشیدن قدرت خود توجه کنند. همه ما می دانیم که اسرائیل و صهیونیست ها پرونده سیاهی در زمینه ترور دارند. مخالفان و مبارزان فلسطینی و لبنانی از جمله شهید دکتر فتحی شقاقی، شیخ احمد یاسین و سید عباس موسوی از جمله کسانی هستند که به دست موساد، سرویس امنیتی اسرائیل که کارویژه آن ترور و جاسوسی است، شهید شدند. البته این تنها مبارزان فلسطینی و لبنانی نبودند که در این سالها قربانی تروریسم صهیونیست ها بودند. به عنوان مثال، صهیونیست ها میانجی صلح منصوب از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد را در 1948 ترور کردند. به علاوه صهیونیست ها متهم اول در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران هستند. به هر روی پرونده و کارنامه صهیونیست ها با ترور در سالهای متمادی گذشته و در دهه های گذشته به طور محکمی گره خورده است، به نحوی که ما می توانیم با قاطعیت بگوییم اسرائیل مظهر تروریسم دولتی بوده است. ما در برنامه های بعد درباره محتوای پروتکل های صهیونیسم با هم صحبت خواهیم کرد.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو در برنامه دسیسه شنیدید. از توجه شما به برنامه خودتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی وانگه با کنی. عرصه ارکان هستی دشت جالان گاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنی. عرصه ارکان هستی دشت جالان گاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنی.
در استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
این قسمت جاسوس خانه.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل.
برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی نظام جمهوری اسلامی و مشارکت گسترده مردم در آن، امیدهای آمریکا را برای سرنگونی زودهنگام نظام اسلامی بر باد داد. موافقت کارتر رئیس جمهور آمریکا با ورود شاه به این کشور، این نگرانی را در بین بیشتر مسئولان و صاحب نظران ایرانی ایجاد کرد که آمریکا می‌خواهد ماجرای کودتای 28 مرداد را در ایران تکرار کند. از سوی آمریکا و اروپا نه تنها خواست مشروع ملت و دولت ایران را در استرداد شاه و اموال و دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا که بالغ بر 22 میلیارد دلار بود نادیده گرفتند، بلکه امکاناتی وسیع در اختیار فراریان رژیم شاه گذاشتند تا تشکیلات خود را در خارج کشور بر ضد نظام اسلامی سازماندهی کنند.
من بر کارتر و مهمان او!
من بر کارتر و مهمان او!
آبان 1358 امام خمینی در سخنرانی‌های خود مقابله جدی با توطئه‌های آمریکا را خواستار می‌شوند. امام 7 آبان در بخشی از بیاناتشان می‌گویند:
تمام گرفتاری‌های شرق از این اجانب است، از این غرب است، از این آمریکاست. الان تمام گرفتاری ما از آمریکاست، تمام گرفتاری مسلمین از آمریکاست، از این آمریکایی است که صهیونیست و اون طور تقویت کرده است و اون دور داره تقویت میکند و برادرهای ما را فوج میکشند.
امام خمینی 10 آبان نیز در پیامی تاریخی به دانشجویان و طلاب تأکید میکنند. بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم کنند.
تحویل شاه خائن فریاد ملت ماست.
تحویل شاه خائن فریاد ملت ماست.
سیزدهم آبان گروهی از نیروهای مسلمان دانشگاهی با نام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت امریکا در تهران را تسخیر و دیپلمات‌ها را بازداشت می‌کنند. سندهای کشف شده در سفارت از جاسوسی‌ها و دخالت‌های بیشمار امریکا در ایران و کشورهای مختلف جهان پرده برداشت. حسن بهشتی پور که با تعدادی زیاد از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گفتگو کرده است می‌نویسد: همه ی آنها بر این نکته تأکید دارند که اگر حمایت قاطعانه امام از این حرکت نبود، آنها حد اکثر 48 ساعت بعد از سفارت خارج می شدند، چرا که هدف اصلی آنها رساندن صدای اعتراض خود به افکار عمومی جهان درباره بردن شاه به امریکا بود، ضمن اینکه قصد داشتند اگر بتوانند به اسناد مداخله امریکا در امور ایران دسترسی پیدا کنند. ابراهیم اصغرزاده از طراحان تسخیر سفارت آمریکا در گفتگویی چگونگی مطلع شدن امام خمینی از جریان را این گونه روایت می کند.
حضرت امام تو همون لحظه که بهشون توسط حاج احمد آقا خبر می دن که سفارت آمریکا رو دانشجویان گرفتن، بین دو نماز بودن. من اون لحظه تو سفارت نشسته بودم که آقای موسوی خوینی ها به حاج احمد آقا تلفن کرد و گفت این بچه هایی که سفارت آمریکا رو گرفتن و خبرش هم الان پخش میشه، اینا بچه های مسلمون انجمنهای اسلامی دانشگاه ها هستن. من اونها رو میشناسم و با من رفاقت دارن. من رو هم به جمع خودشون دعوت کردن. شما فقط بپرسید ببینید نظر امام چیه. احمد آقا رفت بین دو نماز از امام نظر گرفت و اومد. گفت امام فرمودند بچه ها جای خوبی رو گرفتن، رها نکنن. یعنی امام حس میکنه که ما تحت فشاریم و نگران بودن ما کارمون رو رها کنیم. این امر تیزهوشی امام رو نشون میده.
پس از گزارش احمد آقا به امام خمینی مبنی بر این که این گروه قابل اعتماد هستند و دیدگاه های سالمی دارند، امام به رادیو و تلویزیون دستور میدهد اطلاعیه دانشجویان را پخش کند. احمد اصغرزاده از طراحان تسخیر سفارت آمریکا در گفتگویی در این باره میگوید:
اتفاقی که در مورد این قسمت از تاریخ رخ داد این بود که ما بعد از اینکه سفارت آمریکا رو گرفتیم، ناگهان مواجه شدیم با یک پدیده حمایت فوق‌العاده قاطع امام، به طوری که امام گفتن این انقلاب دومه، انقلابی بالاتر از انقلاب اول.
اشغال جاسوسخانه انقلابی دگر شد. امریکای خوناشام رسوا بود، رسواتر شد.
حبیب الله بی‌طرف نیست که یکی از ستراح اصلی تسخیر سفارت امریکا است، در گفتگویی مواردی دقیق تر را یادآور می شود.
احساس ما از روز 13 آبان به بعد این بود که فرماندهی کار دست شخص امام بود. امام ماجرای تصرف لانه جاسوسی را از بعد از روز 13 آبان تا روزی که مجلس تعیین تکلیف کرد مدیریت کرد. تمام کارهای عملیاتی، گهداری و حفاظت همگی به عهده خود دانشجوها بود. اما در موضع‌گیری‌ها سعی می‌کردیم با دقت از نظرهای امام اطاعت کنیم. تنها مورد و تصمیم‌گیری استراتژیک تسخیر لانه بود که به دلیل برنامه‌ریزی و حساسیت موضوع در آن مقطع امام را در جریان نگذاشتیم. در باقی کارهایمان امام مطلع بودند. حتی در طول 444 روز به شکلی عمل نکردند که امام پس از آن بخواهند در صحبت‌هایشان آن را اصلاح بکنند.
گروه‌های فرصت طلب سیاسی برای آنکه از گردونه عقب نمانند، روش‌های جدید برای موضع‌گیری در برابر تسخیر لانه جاسوسی سازمان می‌دهند. برخی از آنها مانند سازمان مجاهدین خلق، منافقین، برای خروج از انفعال و بازگشت به موقعیت پیشتازی در ذهن هواداران خود، اقدامی برای هم عرض شدن با دانشجویان خط امام انجام می‌دهند. یک روز پس از تسخیر سفارت امریکا در تهران، هواداران سازمان مجاهدین خلق بر اساس یک دستور سازمانی به کنسولگری‌های امریکا در تبریز و شیراز حمله و آن را تصرف می‌کنند. 14 آبان هم عده‌ای دیگری از نیروهای چپ به سفارت انگلیس در تهران حمله و آنجا را اشغال می‌کنند که با واکنش به موقع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام روبرو می‌شود. امام خمینی با دخالت سریع و به هنگام جلوی انحراف مسیر انقلاب دوم را میگیرد.
همین قضیه را اونا دارن خواستند، حالا نمیدون موفق بشن یا نه، خواستند که یه همچی چیزی درست بکنن، بعد کم کم این را بکشاننش به یک جایی که مثلا سفارت عراق هست بریزن بشکنن، سفارت فرض کنید که افغانستان هست بریزن بشکنن، که مملکت ایران را مواجه کنن با همه ممالک. این شیاطین همچین نقشه هایی دارن. جوانه های ما باید بیدار بشن که تحت تاثیر اینا واقع نشن.
خمینی پیروز، کارتر نابود است.
خمینی پیروز، کارتر نابود است. خمینی پیروز، کارتر نابود است.
دیدگاه ها و مواضع تبیینی امام درباره تصرف سفارت آمریکا به گفتمانی ماندگار در انقلاب اسلامی تبدیل می شود. امام با هوشمندی برای آنکه بتواند موضوع را در داخل و خارج کشور بهتر برای عموم مردم مطرح کند، به مفهوم سازی ابتکاری دست می زند و برای معرفی ماهیت استکباری آمریکا مفهوم شیطان بزرگ را با استفاده از فرهنگ غنی اسلامی معادل سازی می کند.
در نظرم است که در یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد، اون شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطانها را دور خودش جمع کرد و اینکه مشکل شد کار بر ما. در این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند و چه بچه شیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است.
مفهوم دیگری که امام خمینی در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران ابداع می کند، لانه جاسوسی است که اصلی ترین کار سفارتخانه آمریکا را در کوتاه ترین عبارت به مردم معرفی می کند.
اینجا اصل سفارتخانه نیست. شما میگید که سفارتخانه باید از جز احکامی که کردند آقایون، سفارتخانه باید به تصرف آمریکا داده بشد. ما مدعی هستیم که اینجا سفارتخانه نیست، اصلش قضیه سفارت در کار نبوده و ما مدعی هستیم که این آدمایی که در اینجا بودن، اینها اجزای سفارتخانه نبودن.
به اسم سفارتخانه شما یه چیزی درست کردید که لانه جاسوسی است و بیان ببینند که آیا این چیزهایی که در این سفارتخانه هست اینها اسباب دست جاسوس هاست یا وسائلی است که سفارتخانه لازم دارد. بیان سفارتخانه های دیگر را ببینند، سفارتخانه ایران را در خارج ببینند که آیا سفارتخانه ایران وضعش اینطور است که اینجا هست.
توطئه آمریکا کوبنده اش روح الله،
توطئه آمریکا کوبنده اش روح الله، توطئه آمریکا کوبنده اش روح الله، توطئه آمریکا کوبنده
اش. امام خمینی در نخستین سخنرانی خود پس از ماجرای تصرف سفارت آمریکا در تهران میکوشد علاوه بر حمایت قاطع از این حرکت، دلایل خود را در حمایت از آن با افکار عمومی در میان بگذارد.
جوانها توقع دارند در این دنیا که مملکتشون که اینقدر براش زحمت کشیدن دستشون باشد، وقتی میبینن توته هست میخوان که دوباره برگردد به حال سابق و دوباره همه چیزشون به باد برد، نمیتونن بشینن. توقع نباید باشد که اونا بشینن تماشا کنند و اونها چپاولگری هاشون رو کردن، حالا توته هاشون رو بکنند و رشد پیدا بکنند این توته رو که بشد. جوانهای ما باید با تمام توجه و با قدرت این توطئه ها را از بین ببرند.
ملت ما می‌لرزد، قوم سفید می‌لرزد. ملت ما می‌لرزد، قوم سفید می‌لرزد. ملت ما می‌لرزد، قوم سفید می‌لرزد.
بزرگیت الله، آقای مایکولاس هستن از تلویزیون CBS.
27 آبان خبرنگار شبکه سی بی اس امریکا در گفتگو با امام میپرسد:
اگر حضرت آیت الله اینقدر اطمینان داشتید که سفارت امریکا یک لانه جاسوسی هست، چرا سفارت را تعطیل نفرمودید؟ چرا با امریکا قطع رابطه نفرمودید؟ چرا صبر کردید تا یک گروه جوانای ایرانی برند و این کار را انجام بدن، سفارت را تصرف بکنند؟
ما هرگز احتمال نمیدادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشد و جوانهای ما اگر این احتمال را دادند و رفتند، اون غیر از اونیست که من احتمال بدم. من احتمال این مطلب را هرگز نمی دادم. من احتمال نمی دادم که آقای کارتر برخلاف همه موازین بین المللی عمل بکند و اینجا را مرکز جاسوسی و مرکز توطئه و مرکز حکومت بر ملت قرار بدهد. ما حالا بعد از اینکه جوانهای ما رفتن و شاید اونها روی این احتمالات رفته باشند که من نمیدانم که اونها روی چه احتمال رفتند و مورد تایید همه ملت ما شده است، الان ما فهمیدیم این مسئله را و ما این مرکز جاسوسی را خواهیم بست.
پس از تبیین دلایل و جا انداختن تسخیر سفارت آمریکا به عنوان حرکتی کاملا مردمی، امام در مراحل بعد برای تثبیت حرکت دانشجویان اقداماتی دیگر انجام می‌دهد. شنونده قسمت بعد برنامه دلیل آفتاب باشید.
شب نخوابم،
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه از رادیو معارف باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی شهادت مظلومانه امام جمعه فعال و موفق کازرون حجت الاسلام حاج شیخ محمد خرسند را تبریک و تسلیت گفتند. مراسم 30 سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 18 عصر سه‌شنبه در حرم مطهر امام راحل با سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. رئیس اداره پیشگیری پلیس فتا از شهروندان خواست مراقب دام مجرمان سایبری برای جمع‌آوری فطریه باشند. رئیس کمیته امداد امام گفت امسال 6000 میلیارد.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارند و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه‌های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند گناهان را از بین میبرد و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نثاری یا شمشیر زدن در راه خداست.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه احقاف آیه 15.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشد عبده وبلغ 40 سنة